یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
خدا را شکر. آمین. بیاییم با هم یک دعایی بکنیم و ببینیم که خداوند امروز چه پیامی، چه پیغامی، چه کلامی میخواد با ما در میان بگذاره و ما رو در این زمینه هدایت بکنه. خداوند دعا میکنیم امروز این پیغامت رو که از کلامت خداوند در قلب من گذاشتی رو بگذار که باعث جلال، باعث برکت و باعث خداوند یک قدم نزدیکتر شدن به اون اراده کامل تو برای زندگی های ما بشه. دعای ما اینه که خداوند همه خادمین، شبانا و خداوند تمام رهبران و مسئولین کلیساهای ایرانی رو خداوند در هر جایی که امروز خدمت میکنن خداوند با اونها باشی و خدمتشون رو خداوند مستمر و مؤثر قرار بدی. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. خب اگر خاطرتون باشه من دفعه پیش که اینجا با شما از آن صحبت کردم در رابطه با ایلیای نبی صحبت کردم که برگرفته از اول پادشاهان باب 18 بودش و من یه مدتی هستش توی عهد عتیق گیر کردم، حالا باید یکی بیاد یه جرثقیلی بندازه اینو در بیاره، ولی فعلا حالا کار داریم. و ایلیای نبی خب همونطور که میدونین یکی از انبیای بزرگ عهد عتیق بود و به نوعی میشه گفت نماینده انبیا بود، به خاطر اینکه خیلی شخصیت برجسته‌ای هستش توی کتاب مقدس. موسی میشه گفت نماینده شریعت بود و ایلیا نماینده انبیا بودش و بین دو نفری که توی عهد عتیق میبینیم که مرگ طبیعی رو تجربه نکردن، اولیش کی بود؟ خنوخ بود. آفرین، یه ستاره برایشون بگذاریم. خنوخ. و دومی هم ایلیا بود که مرگ طبیعی رو تجربه نکرد. خنوخ میگه با خداگاه میگفت و دیگه ناپدید شد و دیگه دیده نشد، با آسمان برده شد. و ایلیا هم دیدیم که چطور در ادامه این داستان میبینیم که با عقابه‌ای آتشین با چه شکوه و جلالی به آسمان برده میشه. و ما امروز میخواییم که یه مقدار به قسمت خدمتگزار ایلیا، الیشا بپردازیم و ببینیم که چه درسایی، چه موضوعایی میتونیم از زندگی الیشا یاد بگیریم. چون حالا میبینیم در ادامه این موضوع که ایلیا میاد و در ادامه خدمتش و در پایان خدمتش که نزدیک میشد، ردای خودش رو بر روی الیشا میگذاره. و توی عهد عتیق موقعی که یک نبی، یک مرد خدا این رداش رو در میآورد و بر روی کس دیگه میگذاشت، دیگه میشه گفت کارتون تموم بود دیگه. به هر حال خواسته ناخواسته دیگه باید این راه رو میرفتین و خدمتگزار اون شخص میشدین و به اون خدمت خدا لبیک میگفتین. البته که اجباری نبود، ولی این یک نمادیه یا یکی از نمادهای دیگه میبینیم که چطور شاول موقعی که میخواد مس بکنه با اون گوغن مس میشه و برای خدمت آماده میشه. این ردا هم یه نماد دیگه ای از عهد عتیق هستش. اما بیاین اول به قرائت امروز که برگرفته از کتاب دوم پادشاهان باب 2 هستش گوش بدیم و بعد به بقیه پیغام برسیم. میخواین اینو نگه داریم برای بعد از
هنگامی که خداوند برام بود تا ایلیا را در گردبادی به آسمان بالا برد، ایلیا و الیشا از جلجال بیرون می آمدند. ایلیا به الیشا گفت خداوند مرا به بیت ایل فرستاده است، اما تو همانجا بمان. ولی الیشا گفت به حیات خداوند و به حیات خودت سوگند که تو را ترک نخواهم کرد. پس همراه یکدیگر به بیت ایل رفتند. گروه انبیایی که در بیت ایل بودند نزد الیشا رفتند و او را گفتند آیا می دانی که امروز خداوند مولایت را از فراز سر تو برخواهد گرفت؟ الیشا پاسخ داد: آری، من نیز می دانم. خاموش باشید. آنگاه ایلیا به الیشا گفت: ای الیشا، خداوند مرا به اریها فرستاده است، اما تو همینجا بمان. الیشا پاسخ داد: به حیات خداوند و به حیات خودت سوگند که تو را ترک نخواهم کرد. پس همراه یک دیگر به اریها آمدند. گروه انبیای اریها نیز نزد الیشا رفتند و او را گفتند: آیا می دانی که امروز خداوند مولایت را از فراز سر تو برخواهد گرفت؟ الیشا پاسخ داد: آری، من نیز می دانم. خاموش باشید. پس ایلیا به او گفت: خداوند مرا به اردن فرستاده است، اما تو همانجا بمان. پاسخ داد: به حیات خداوند و به حیات خودت سوگند که ترکت نخواهم کرد. پس آن دو همراه یک دیگر به اردن رفتند. 50 تن از گروه انبیا نیز رفتند و مقابل جایی که ایلیا و الیشا کنار رود اردن ایستاده بودند، به فاصله دور ایستادند. ایلیا ردای خود را گرفت و آن را پیچیده به آب زد و آب از این سو به آن سو شکافته شد و هر دو از آن خشکی بگذشتند. و چون بگذشتند، ایلیا به الیشا گفت: به من بگو پیش از آنکه از نزد تو برگرفته شوم، می‌خواهی برایت چه کنم؟ الیشا پاسخ داد: نصیب دو چندان از روح تو بر من باشد. ایلیا گفت: چیز دشواری خواستی، ولی اگر آنگاه که از تو برگرفته می‌شوم مرا ببینی، به آن خواهی رسید، وگرنه خیر. ایشان قدم زنان با هم گفتگو می کردند که ناگاه عرابه ای از آتش با اسبی آتشین پدیدار شد و آن دو را از یکدیگر جدا کرد و ایلیا در گردبادی به آسمان بالا رفت. الیشا این را دید و فریاد برآورد: ای پدر من، ای پدرم، عرابه ها و سواران اسرائیل. و دیگر ایلیا را ندید. آنگاه جامه خیش برگرفته آن را بدرید و ردای ایلیا را از او فرو افتاده برگرفته بازگشت و کنار رود اردن ایستاد و ردایی را که از ایلیا فرو افتاده بود برگرفته آن را به آب زد و گفت: یهوه خدای ایلیا کجاست؟ چون بر آب زد، آب از این سو و آن سو شکافته شد و الیشا از آن بگذشت.
آمین. خیلی ممنونم اینطوری عزیز. پس امروز میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که چه درسایی ما از رابطه بین ایلیا که یک نبی بزرگی بود و الیشا که حالا در ادامه میبینیم یک چوپان ساده بود که توسط ایلیا منصوب شده بود که جایگزین او بشه، میتونیم یاد بگیریم. اولین نکته ای که از این موضوع یاد میگیریم و بهش میپردازیم اینه که الیشا از زمانی که توسط ایلیا به عنوان جانشین منصوب شد تا پایان به او وفادار بود. یعنی از موقعی که اومد این ایلیا این رداش رو انداخت بگوی همطور که در تصویر هم میبینین بگوی این دوشش و گفتش که تو منصوب شدی، تا آخر وفادار بود. ببینین توی اول پادشاهان 19 میگه که آیه 19 به بعد رو براتون میخونم، میگه: پس ایلیا از آنجا گفت و الیشا پسر یافات رو یافت که از پی 12 جفت گاو نر زمین را شخ میزد و خودش با جفت 12 هم بود. ایلیا از الیشا گذشته رداش رو بر او افکند. الیشا گاوان رو رها کرد از پی ایلیا دوید و گفت: بگذار پدر و مادرم رو ببوسم و سپس از تو پی تو بیایم. نگفت آقا مرد مومن چیکار میکنی؟ چیکار داری با گدای من؟ اصلا اینجا چیکار؟ این مزرعه منه، من چوپونه اینجام، چی میخوای؟ میگه فقط بذار برم به مادر و پدرم بگم که کجا دارم میرم. یه پسر جوونی بود که هنوز پولش هم نمیرسید بره اتاق خودش رو احتمالاً بگیره، با مادر پدرش زندگی میکرد. بس مادر پدرایی که هنوز جوانانشون باشون زندگی میکنن هنوز امیدوار باشن که اینا به جایی میرسن. و بعد میگه که ایلیا به وی گفت برو، زیرا مگه با تو چه کردم؟ پس الیشا از عقب او بازگشت و جفتی از گاوان را گرفته ذبح کرد و گوشت اونها را به ابزار شخ پخته به مردم داد و خوردند به عنوان شکرگزاری. آنگاه برخواسته از پی ایلیا رفت و به خدمت او مشغول شد. اصلا مثل این که یه تمیه توی کتاب مقدس. عیسی مسیح چطور شاگرداشو انتخاب میکرد؟ میومد دست میذاش تو به ماهیگیری تو ول کن، میخوای صید کنی، من تو رو صیاد جانها میسازم. میگفت مرد باجگیر رو میدید میگفت دک و دستک تو جمع کن، اگه میخوای کلام حقیقت رو بشنوی از پی من بیا. و ایلیا هم اینجا میبینیم که توی عهد عتیق میاد رداش رو میندازه و الیشا بدون هیچ سوالی، بدون هیچ در واقع پرسشی، این تصمیم رو میگیره و در پی ایلیا میره و نه فقط برای شروع بلکه تا پایان هم بهش وفادار میمونه. همطور که اینجا هم میبینیم ایلیا در اول پادشاهان یک چوپان ساده بود که به عنوان جانشین خودش الیشا رو منصوب میکنه. الیشا هم تا آخرین لحظه از بیتیل، دیدیم توی بیتیل ایلیا بهش میگه که خب من دیگه گاهم داره از تو جدا میشه، من باید کم کم با آسمان برم، چون خدا هم بهش مکشوف کرده بود که داره با آسمان میره، تو اینجا بمون، تو اینجا بمون، من دیگه کم کم باید این راهو برم. الیشا میگه نه، میگه بگذار با تو بمونم، بگذار باهات باشم. بعد از بیتیل میام میرسم به اریحا، میگه دیگه اینجا بمون، اریحا شهر خوبیه، دیوارهای بلندی هم داره و در واقع دیواراش ریخته بود، بعد هنوز نریخته بود البته اون موقع، ولی اینجا میگه دیگه اریحا بمون. ولی الیشا میگه که نه ایلیا، بگذار باز بیام، بگذار باز بمونم، مثل یک بچه‌ای که نمیخواد دست مادر یا پدرش رو ول بکنه. و بعد جلوتر میرن اردن میرسن، اونجا میگه اینجا دیگه ولم کن، میگه نه بذار باید بمونم. و توی همون اردن کمی جلوتر میبینه که چطور با اون عقاب آسمانی از هم جدا میشن. تا آخرین لحظه تصمیمش این بود که باش بمونه. با این قسمت، این نکته اول برای من 3 تا سوالی به وجود میاره که شاید برای ما حالا الان فکر کنیم خب بعد بابا اینا خیلی هم خوبه، ولی به من و شما چه؟ حالا ایلیا یه خدمتگزار خوبی هم داشت، الیشا خدا رو شکر توی عهد عتیق هم هست، دوم پادشاهان هستن، کی حالا دوم پادشاهان رو میخونه؟ برای من و شما امروز چه پیغامی داره؟ سوال اولم اینه که آیا ما هم الیشا نام خاصی یا ایلیا خاصی توی زندگیمون هست که اومده رداش رو بر ما انداخته و گفته که من میخوام که تو با من خدمت کنی، جانشین من بشی، منصوبت میکنم، بیا ادامه بده؟ و آیا ما هم مثل الیشا قبول کردیم که این فروتنی رو بکنیم و این راهو بریم و تا به پایان به اون شخص وفادار باشیم و ادامه بدیم؟ دوم این که آیا در خدماتی که شروع میکنیم تا به پایان وفاداری میکنیم؟ شروع خدمت خیلی راحته، نه؟ الان بعد حسین مثلا بیاد این بالای اعلامی بکنه، شما خیلی تون تون داری میگی خواهر گلم، بیاد یه اعلامی بکنه بگه که سوال دوم بود، نکته دوم که نبود، اعلام بکنه که یه خدمت جدیدی داریم شروع میکنیم، مسلماً خیلی ها هیجان زده میشن، میگن که او منم هستم، منم هستم. ولی واقعیت قضیه اینه که در خیلی از خدمات افراد شروع میکنن ولی به پایان نمیرسونن. مسیح میگه که آن که تا به پایان، این البته پولس میگه ولی مسیح هم این رو تایید میکنه، میگه آن که تا به پایان این مسیح رو بره، این در واقع دو میدانی رو یا این مسابقه‌ای که در واقع هستش در ایمان رو به پایان برسونه، اونه که اجرش رو خواهد یافت، نه؟ اونه که اون جایزه رو خواهد یافت. و اینجا هم الیشا برای ما یک نمونه میگذاره که تا به پایان، حتی موقعی که از ایلیا جدا میشه، به خدمتش وفادار میمونه. و سوم این که آیا فراتر از همه قابلیتامون، تحصیلاتمون، علاقمون، آیا حاضریم که ببینیم خدا میخواد ما رو برای خدمت کجا بفرسته؟ چون الیشا، گفتم، یک چوپان بود. چی از نبی بودن میدونست؟ هیچ. تحصیلات داشت؟ نه. توی عهد عتیق هم میدونین هنوز کتاب مقدسی مثل چیزی که الان ما در دست داریم نبود. بس یک نبی هم نماینده و فرستاده خدا بود، هم نماینده کلام بود. یعنی شما میخواستین کلام خدا رو بدونین، میرفتیم میشه نبی. آیا الیشا کلام خدا رو میدونست؟ به اون خوبی که الیا میدونست؟ نه. ولی آیا حاضر بود یاد بگیره؟ آیا حاضر بود مطیع بشه و بیاد در کنارش یاد بگیره؟ قطعا. چون میبینیم که چطور ادامه میده. علاقهش رو نمیدونم. حتما علاقه ای داشت که در این مسیر پای گذاشت و پیش رفت. ولی ما هم گاهی اوقات از ما میخوام بگیم مثلا ما بیاییم در نمیدونم گروه تدارکات خدمت کنیم، گروه خوش آمدگویی خدمت کنیم، گروه پرستش خدمت کنیم، و ما اولین چیزی که معمولا میگیم اینه که او نه، من اونجا ایده‌ای ندارم، این خواندگی من نیست، این عطای من نیست، من جای دیگه ای باید باشم. ولی کمی دقت کنیم، شاید داره ردایی بر ما انداخته میشه که باید به اون بیشتر توجه کنیم و در اون مسیر پیش بریم. الیشا بعدها میبینیم که کسی که چوپان بود و هیچ ایده ای از نبی بودن نداشت، بعد از عیسی مسیح بیشترین معجزات رو توی عهد عتیق میکنه. یعنی توی عهد عتیق از خود ایلیا هم بیشتر معجزه میکنه. موقعی که این گاهو میره و وفادار میمونه، میبینیم که آب رو داره از وسط باز میکنه، همون کاری که ایلیا کرد و فراتر انجام میده. میبینیم که مرده رو زنده میکنه. میبینیم که اون پادشاهی که پر از جذام بود توسط الیشا شفا پیدا میکنه. چرا؟ چون تا پایان وفادار موند. نکته دومی که یاد میگیریم از این رابطه ایلیا و الیشا، الان میتونی بگی عزیز دل، اینه که اون مطیع بود. الیشا در تمام مدتی که ایلیا معلم و مولاش بود، اینجا هم کلمه مولا رو استفاده کرده، این مولا با اون مولای ما فهم کنه، این به عنوان منتور، به عنوان استاد، به عنوان معلمی که همونطور که گفتم شاید الان توی قرن 21 مثلا من بیام معرفی کنم بگم که ایشون شقایق هستن، خدمتگزار بنده، یه ذره جلوه خوبی نداشته باشه، ولی توی زمان عهد عتیق خدمتگزار کسی بود که میگفت آقا من تمام و کمال در اختیار شما، هر جایی میخوای بری باهات میام، هر چی میخوای بخوری از همون باهات میخورم، باهات اصلا همون جایی که میخوابی میخوابم. برای همین مسیح میگه که پسر انسان رو جای سرنهادن نیست، و افرادی که باش میرن شاید بارها هم توی جنگل ها و بالای کوه و اینها باش خوابیدن. و این چنین چیزی بود، خدمتگزار کاملا وقتشو وقت میکرد. بس میدونستون خدمتگزار که اگه من این راهو برم، بعد برم پدر مادرم رو ببوسم، بگم رفتم که رفتم. حالا توی یک چنین در واقع موقعیتی، بس موقعی که الیشا تمام مدت به عنوان خدمتگزار ایلیا خدمت میکرد، مطیع او بود و فرامینش رو به دقت اطاعت میکرد. یعنی اگه ایلیا میگفت برو، این میرفت. اگه میگفت بپر، میگفت چقدر میخوای بپرم. و اون پایان خدمت هم که ایلیا بهش میگفت که دنبال من نه، نه به خاطر این بود که الیشا نام اطاعتی میکرد، بلکه الیشا میخواست تا اون پایان با ایلیا باشه و این جدایی براش خیلی راحت نبود. بعدها میبینیم که حالا ایلیا رفته، الیشا الان نبی میشه. الیشا اومده تو خدمت، الیشا یه خدمتگزار دیگه ای داشت. این اسمم خیلی زیباست، حتما برای بچه هاتون اینو انتخاب کنین. جیهزی. جیهزی خدمتگزار الیشا بود و اونم شخص جوانتری بود. الیشا الان دیگه مقدار سنش بالاتر رفته، ولی جیهزی مثل الیشا که ایلیا رو در واقع مطیع بود و خدمت میکرد به اون صورت نبود. توی همون دوم پادشاهان باب 5 میبینیم که چطور این جیهزی موقعی که اون پادشاه میاد و شفاش رو میگیره، نعمان که پادشاهی بود که پر جزام شده بود و میاد و الیشا بهش میگه که برو در رود اردن خودتو 7 بار بشو. چی میگم به فارسی به این شستن؟ طهارت بده، نه؟ غسل بده. خیلی ممنون. غسل بده و اونجا در واقع پاک خواهی شد. که اینم تازه الیشا بهش نمیگه، الیشا به این جیهزی میگه، جیهزی بهش میگه. اینا بهش برمی خوره که ای بابا من فکرم حالا خود الیشا میاد بیرون یه دستگذاری منو میکنه، یه گوغنی میگیزن من شفا میگیرم. دارم گود اردن، ما که گودای بهتری داریم، اصلا چه کاریه، چه چیزیه. ولی بعد اون خادم این نعمان میگه حالا ایرادی که نداره، اطاعت کن. میره و شفاشو میگیره این پادشاه نعمان و حالا برگشته پیش الیشا که تشکر کنه. چی آورده؟ کلی نمیدونم زر و طلا و نمیدونم هدایای مختلف. و الیشا هم میگه که من که اینا رو نمیخوام، خدا بوده که تو رو شفا داده. پس الان بدون که فقط یک خدا در اسرائیل هست که عمل میکنه. جیهزی مطمئنی نمیخوایی؟ حالا یه سر و سامونی میگیم، ما این سختمون داره میاد پایین، اینجا سردم هستیم، اقلی این شاید بخاریامونو درست کنیم. میگه که نه، که جیهزی بعد تمام جلال به خدا بره. اینو میفرستم بره. الیشا میگه تو، جیهزی هم میگه بگم دنبالشون. میگه دنبالشون و برحال به بهانه اینجا میگه که سرورم مرا فرستاده، فکرش عوض شده. همکنون 2 جوون اومدن از گروه انبیاء کوهستانن، از راه رسیدن، تمنا دارم 1 وزن نقره و 2 دست جامه به دیشان عطا فرمایی. همین زیادی نمیخوایم. نعمان گفت مرحمت فرموده این آقای شما، 2 وزنه بگیر. و به اصرار از جهیزی خواست تا هدایا رو بپذیره و سپس 2 وزنه نقره هم در کیسه و یا 2 دست شام هم گذاشت و اونا مرخص شدن. ولی تا اومد الیشا فهمید که داستان از چه قراره. گفت جهیزی بیا اینجا ببینم چی کار کردی. گفت چون جیهزی به تپه رستان هدایت خواسته بود رسید و جیهزی داخل شد و در حضور سرورش ایستاد. الیشا از او پرسید جیهزی کجا بودی؟ توی کتاب مقدس هر جا میبینیم این سوال مطرح میشه که کجا بودی، بدونین که یه خرابکاری کردیم. پاسخ داد خادمت جایی نرفته بود، همینجا بودم، هم دوگوبر داشتیم قدم میزدیم. اما الیشا به ایگا گفت آیا چون آمد به استقبال تو از عقابه های خیش فرود آمد، روح من با تو نبود؟ روح من با تو نبود. همین الیشایی که بعدا میبینیم اصرار میکنه به ایلیا که میخوام نصیب 2 چندان از روح تو بر من بدی، حالا نمیتونه روح خودش رو بر خدمتگزار خودش باش داشته باشه. آیا اکنون زمان گرفتن پول و جامه برای باغ‌های زیتون و تاکستان‌ها و گله و رمه و یا غلامان و کنیزان است؟ بنابراین جزام نعمان تا ابد بر تو و نسل تو خواهد بود. پس جیهزی از حضور الیشا بیرون رفت در حالی که بدنش از جزام چون برف سفید شد. ای بابا، الیشا مگه مرد کمی بود؟ هر چی که از ایلیا یاد گرفته بود تازه فکر کنم 2 برابرش هم به این جیهزی یاد داد. ولی جیهزی اون مرد نبود. شاید اون خادمه نبود که، و اینجا کتاب مقدس دو نمونه هم گذاشته کنار هم که چرا جیهزی به خاطر طمع نسبت به پولش، به خاطر دروغی که به الیشا گفت، به خاطر طرز فکرش که میخواست کار خدا رو به اسم خودش جلوه بده. زودتر میبینیم برای یه پسری که یه پیرزن و پیرمرد بودن، بچه دار نمیشدن، الیشا دعا میکنه بچه دار میشن و بعد بچه میمیره. جیهزی میگه دعا میکنه شفا پیدا نمیکنه تا اینکه الیشا بیاد دعا کنه. چرا؟ چون خدا میدونست اگه جیهزی این شفا رو بده، فردا میگه که دیدیم چی کار کردم، حالا من نبی که نشدم هنوز، ولی خب به هر حال کاری از دستم برمیاد. ولی جیهزی اون خادم منصوب شده نبود، هرچند که الیشا خیلی گوش وقت گذاشت، خیلی گوش کار کرد، ولی نتونست مثل الیشا مطیع اون مولاش و معلمش باشه. و امروز هم چالش برای ما اینه که امروز ایلیا زندگی ما کیه؟ امروز الیشا زندگی ما کیه؟ ما مطیع کی هستیم؟ ما پیش کی حساب پس میدیم؟ به کی پاسخ گوییم؟ آیا کسی هست که بیاد گوش ما رو بگیره بگه کجا بودی؟ چی کار داری میکنی؟ آیا خودمون رو پاسخگو به کسی میکنیم در رابطه با امور روحانی؟ آیا کسی هست بیاد به ما بگی که با خدا چقدر وقت داری؟ من آدم پاپاست، هر موقع ما میدیدیمش یه جوری بچه هم بودیم، سعی میکنم در بگیم، چون میدونستیم الان ما گیر میاره یه جایی گوشهی خفتمون میکنه، تا چهار تا برکت از کلام نگیم ول نمیکنه. ولی امروز مثل این که تا به یه نفر میگی که مثلا از کلام چی داری؟ خدا به چی گفته؟ بله جمع کن دیگه، حالا اومدیم چند دقیقه دوره همی باشیم، حالا هست وقت هست برای کلام. پس این موضوع خیلی مهمه که شاید ما با وجود این که الیشاهایی برای ما خیلی وقت بگذارن، ولی چون جیهزی آخرش نصیب نیکو نبینیم هیچی، تازه تنبیهی شد که میگه تو و نسل تو همه تون جزام خواهیم گرفت. نکته سوم در رابطه با الیشا و ایلیا، میگه الیشا در رابطه با بالا برده شدن ایلیا مایل نبود به جنبه منفی جدایی اونها فکر کنه. چه اتفاقی افتاد؟ اونجا موقعی که توی اریها بودن داشتن میرفتن، حالا جالبه که خدا هم مکشوف کرده بود به ایلیا و به اون، در واقع اون فکر میکنم ایلیا هم یه مثلا مدرسه انبیا داشت، کلی مثلا دانشجو هم بودن، اینا میرفتن پیش ایلیا یاد میگرفتن چطور یک نبی باشن. به اونا و اون تیم انبیا مکشوف کرده بود که اراده من برای تو اینه که بیارمت بالا، و به زودی هم اتفاق میفته. الیشا هم خب مسلما خدمتگزار ایلیا بود، از این موضوع با خبر بود، ولی سعی میکرد اینو یه ذره تیپش توجه نکنه. توی داستانم میگن علیها، این انبیا ها میان میگن بله الیشا سلام، میدونین بله ایلیا داره میگه بالا. میگه میدونم حالا فعلا صداشو در نه، هنوز حالا هنوز که نرفته، هنوز اینجاست. میرن با هم جلوتر، میرن میبینیم که میرسن به اون شهر دیگه، انبیا اونجا میان. ای الیشا جان حالتون خوبه؟ شنیدیم قراره بله ایلیا بره بالا. بابا میدونم، چرا حالا شما هر کی منو میبینه یاد این جدایی ما میفته. الیشا میخواست تا زمانی که ممکنه بیشترین نصیبو از ایلیا ببره، و زیاد راجب اینی که او حالا اینا جدا بشن من چی کار میکنم، راجب این صحنه‌ای که ایلیا داره میره بالا و الیشا اون پایین وایستاده با ردایی که ایلیا بهش داده بود، الان من چی کار میکنم. دقیقا میدونی این صحنه من یاد چی میندازه؟ من یاد متی باب 28 میندازه، موقعی که عیسی مسیح دور تا دور شاگردانش وایستادن و میگه اجازه بدیم بخونم براتون. میگه عده‌ای که اونجا وایساده بودن، حالا مسیح سه سال با اینا کار کرده، با هم خوردن، خوابیدن، حتی بازی کردن، رقصیدن. میگه آنگاه، مأموریت بزرگ 28:16 رو میخونم، متی 28:16، آنگاه آن 11 شاگرد به جلیل بر کوهی که عیسی به ایشان فرموده بود رفتند. چون در آنجا عیسی را دیدند او را پرستش کردند، اما بعضی شک کردند. کیان 11 نفر؟ شاگردای عیسی مسیح هستند. ولی بعضی هاشون شک کردند که الان این استاد ما واقعا همون مسیح بود؟ الان بگه بالا چه اتفاقی برای ما میفته؟ کجا میگیم؟ چه کار میکنیم؟ آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمام قدرت در آسمان و زمین بر من سپرده شده و همه اینها و هر روزه تا پایین این عصر باهاتون هستم. و بعد میبینیم که چطور با آسمان بالا برده میشه و این هم نگاه میکردن. عیسی گفت الان چی؟ الان کجا میگیم؟ الان چه اتفاقی میفته؟ و ایلیشا هم احتمالا چنین نگرانی رو داشت، برای همین نمیخواست مرتب به این موضوع فکر کنه. او ایلیا داره میگه خدا رو شکر، خدا رو شکر، جلال بر نام عیسی مسیح که ایلیا داره میگه به آسمان خدا منصوبش کرد. نه، میخواست فکر کنه که حالا تا موقعی که نرفته من این قداشو فعلا بپام تا ببینیم حالا بعد رفتنش چی میشه. من با یکی از بچه های ایران صحبت میکردم که کشیش برویی که تا همین اواخر با ما بودن و چقدر از این فوتشون هم ما ناراحت شدیم. ایشون در واقع اون شبان شبانش بودن، یه شبان داشتن، شبانه اون شبانشون میشد کشیش بروی، که میگفت هر چند وقت یک بار حالا با اون ضعف جسمی که داشتن میومدن پیش ما و ما رو خدمت میکردن. و نزدیک یک سال موقعی که من با این جوان صحبت میکردم از این موضوع گذشته بود. و ایشون میگه بابا من نمیفهمم چرا، آخه اصلا من تسلی نمییابم، اصلا من از رفتن این مرد خدا تسلی نمییابم، چرا باید خدا اینو میبرد؟ مردی که این همه سقوط‌ها خوند، نوشت، خدمت کرد، من تسلی نمییابم. برای منم، برای شخص خود من خیلی طول کشید تا با مرگ مادر خودم کنار بیام. چرا آخه خدایا؟ مبشر به این بزرگی، کسی که به بالای 25,000 نفر بشارت انجیل رو داده، چرا باید ببریش؟ چرا؟ که تازه بعضی از ثمراتش، بعضی از میوه‌هاش بعد از رفتنش در واقع دارن شکوفا میشن. و مسلماً همه ما دوست داریم با اون عزیزان، با اون والدایی، با اون شبانایی که در واقع داریم تا جایی که ممکنه کنار اونها باشیم. ولی باید بدونیم که این مقطعی میاد که حتی بعد از بالا برده شدن اون عزیزان ما باید این راه ادامه بدیم. خداوند پدر من گفت کشیش ادواردو و این کلیسا همیشه نگه داره، ولی واقعیت قضیه اینه که ایشون تا ابد شبان این کلیسا نخواهد بود. پس آیا نسل جدید، آیا خادمین دیگه، آیا هیئت شبانی، آیا بقیه عزیزان این مسیح رو دارن ادامه میدن؟ یا اینکه ما گدای این کشیش ادوار رو چسبیم؟ نه 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 نگو نگو نگو. الیشا هم میتونست بگه آقا تو بگی من دیگه نیستم، ولی نه، دید در جلال ایلیا رو دید که در آسمان رفت و گفت الان زمانیه که من باید برم جلو. چرا داریم این 25 سالگرد شهیدان رو با هم دیگه به یاد میاریم؟ چون من و شما امروز نشستیم به خاطر خون این شهدا، به خاطر این نشستیم که اگه اونها نبودن، اگه اونها این مسیحیت رو پیش نمی بردن، من و شما امروز پیغامو نشنیده بودیم. من و شما امروز اینجا برای مسیح شاید غیرانه وای نمی استادیم. و جالبه که این تفکر الیشا راجع به جنبه مثبت قضیه بود، نه راجع به جنبه منفی جدایی که داشت بین خودش و ایلیا پیش می اومد. به نکته چهارم بریم با هم. نکته چهارم اینه که الیشا از مولاش ایلیا میخواد که قبل از اینکه بره با هم ایلیا میبینه که بابا من اونجا میخواستم تو بری منو ول نکردی، اینجا هم ول نکردی، دیگه بیا ببینم چی میخوای، قبل رفتنم بهم بگو چی میخوای. یه لحظه میخوام تصور کنین که مثلا میدونین که شبانتون لحظه های آخر زندگیشه، شما رو صدا میکنه در اتاقی، فرزندان من بیایی، مثل این کارتون های چیز بودن، همیشه پیره مرد سفید موی بود تو تخت، بیایید نزد من. بعد میرفتن، بعد مثلا یه موسیقی غمناک هم بود، مثلا حرف آخرش رو میزد و همونجا هم تو تخت میرفت. ولی حالا این شبانتون بگه قبل از رفتن چی میخوای من برات انجام بدم؟ چی میگفتیم ما؟ نه؟ چه چیزی ازش درخواست میکردیم؟ و جالب اینجا الیشا هم نمیگه که ایلیا همون روح خودتو بر من بده، میگه نصیب دو چندان از روح تو بر من باشد. گفتم ایلیا بزرگترین نبی عهد عتیق، چرا دو چندان؟ حالا بچه پرگو، خب همون روح خودم رو بهت میدم، چرا دو برابر میخوای؟ چرا ایلیا، چرا الیشا نصیب دو چندان از ایلیا رو میخواست؟ و میبینیم که اینجور هم میشه، میبینیم که تعداد معجزاتش، خدمتش، وسعتش فراتر میره. دعای یعبیس رو یادتونه توی کتاب مقدس؟ یه کاش که وسعت مگو غنیتر میکردی، کاش دعای منگو میشنید. و این منو یاد صحبت عیسی مسیح میندازه توی یوحنا 14:12، میگه هر کی به من ایمان بیاره چیکار میکنه؟ کارهای بزرگتر از من رو انجام میده. مگه دامی مثلا کارهای بزرگتر از مسیح؟ عیسی مسیح بزرگترین و مهمترین شخصیت تاریخ، من و تو چطور میتونیم کارهای بزرگتر از مسیح رو انجام بدیم؟ مسیح موقعی که روی زمین زندگی میکرد توی خدمتش، موقعی که داشت معجزات میکرد، دو گوه شلوغ بود، 5 نان و 2 ماهی میداد، 5000 نفر ریخته بودن. از کجا اومده بودن اینا؟ حالا تازه 5000 تا مرد با زن و بچه، فکر کنم 15-20 هزار نفر جمع شده بودن شلوغ، و مسیح معجزات میکنه. تا میومد تعلیم بده چی میشد؟ خالی میشد، میرفتن دیگه. به جایی رسید گفت شاهده شما هم میخواییم بگیم راحت باشیم، به خاطر گودروایستی با من نمونین اینجا. حالا شاگرد همین مسیح پتروس که مسیح رو 3 بار هم انکار کرده، میاد یه موعظه میکنه، 3000 نفر ایمان میارن. مسیح هیچ موقع موعظه نکرد که 3000 نفر ایمان بیارن، ولی شاگردی که 3 بار بهش خیانت کرد، موعظه‌ای کرد که 3000 نفر بهش ایمان آوردن. دعایی که ما از اینجا میکنیم برای زندانیان مسیحی ایران، برای شفای کسی که توی ایران هست که میشناسیم، هزاران مایل فاصله، ولی خداوند این دعا رو میشنوه. آیا این فراتر نیست؟ آیا این بزرگتر نیست؟ دعایی که برای ایران میکنیم که ایمان داریم خداوند یک روز میشنوه، برای آزادی ایران، این میتونه کاری فراتر باشه. نه، مسیح موقعی که در این جسد بود محدود به مکان و زمانی بود که درش زندگی میکرد. مسیح گفت بگذاریم من برم، روح القدسی که بیاد خیلی فراتر از من میتونه در جاهای مختلف همزمان کار بکنه. آمین. مسیح 11 تا شاگرد، 12 تا تربیت کرد که یکیشم خائن در اومد، 11 تا شاگردی که بود تونستن کلیسای اولیه رو و کلیسای مسیح رو به جایی برسونن که ما الان بالای 2 میلیارد مسیحی داریم در کل این دنیا. این یعنی کارهای بزرگتر از مولاش انجام دادن، این یعنی اون نصیب دو چندان رو به من بده. آیا ما امروز از شبانمون، از کشیشمون، از معلممون، از منتورمون نصیب دو چندان میخوایم؟ که تو تا اینجا اومدی بگذار این روح تو بر من باشه، من میخوام فراتر برم، من میخوام فرسنگ ها رو بیشتر طی کنم، من میخوام عمیق‌تر برم. و اینجا الیشا خیلی چیزای دیگه میتونست بخواد. میتونست بگه منو از لحاظ رفاهی تامین کن. میتونست بگه نمیدونم از لحاظ، چون میبینیم بعداً مسخرهش میکنن به خاطر اینکه کچل هم بود. هی بهش میگفتن کچل کرد. دوست داره کلی مو به من بده. نه. پر مو کن. این امروزه کلی هزینه میکنن افراد، مو رو برمیدارن و از اون یه ده کلی هزینه میکنن موها رو برمیدارن. من نمیدونم. کلن توی کار کاشت و در واقع برداشتن. ولی اینجا حالا مسیح میبینیم که چطور برای شاگردان خودش و ایلیا هم برای شاگرد خودش الیشا نصیب دو چندانگو میگذاره. میگه چیز سختی خواستی از من، ولی اینگو بهت میدم به خاطر اینکه میدونم قلبت کجاست، میدونم که از این چه استفاده ای میخوای بکنی. و توی این صحنه هم که میبینیم که حالا اینو خواست، گرفت، ایلیا هم داره میره، حالا من چی کار میکنم با این قنطارهایی که مسیح به من داده؟ چی کار میکنم؟ مسیح هم همین چیز رو تایید کرد. میگه به یه نفر یه قنطار داد، به نفر دو، دو تا، و به یه نفر دیگه پنج تا. اونی که همون یه قنطار رو داشت، تازه خیلی هم به خیال خودش هنر کرده بود، اون یکی رو نگه داشته بود، مورد پسند مسیح نبود. نه، گفت اون قطعان اونم بگیریم بدیم به اونی که پنج تا داشت که ده تاش کرد، چون اون میدونه چطور از قنطارهاش استفاده کنه. من بهش پنج تا قنطار دادم، اون ده تاش کرد. امروز ما با قنطارهایی که بهمون داده شده چی کار میکنیم؟ و بالاخره در نکته پنجم، الیشا حتی زمانی که از مولاش داشت جدا میشد، به خدا و خدمتش وفادار ماند. هرچند که این جدایی برای الیشا راحت نبود، اما اراده نقشه خدا در اولویت کار این مرد خدا بود که چطور بتونه نقشه و اراده خدا رو انجام بده. ایلیا هم بهش میگه، میگه بذار از پیشت برم، میگه اگه از نزدت نروم به خواسته خودت نخواهی رسید. بذار از پیشت برم تا این خواسته ای که در واقع داری عملی بشه. هرچند که این خیلی هم شاید از لحاظ نبود اون شخص سخت باشه برای ما. الیشا هرچند که دلگرمی و انرژی خدمتش رو از ایلیا می گرفت، ولی امید و اتکاش به ایلیا نبود. امید و اتکاش به کی بود؟ به خدای ایلیا بود. ما توی اون نکته اول وفاداری ایلیا رو، الیشا رو به ایلیا دیدیم. اینجا داریم وفاداری الیشا رو به خدا میبینیم. خدایی که حتی اگه ایلیا نباشه من براش میستم و پیش میرم. و برای همین بود که او نبی شد که بیشترین معجزات رو، بیشترین در واقع وسعت رو خداوند بهش داد و در این مسیر پیش رفت. برای این که الیشا و خدمتش وسیع‌تر بشه و شکوفا بشه، نیاز بود که ایلیا از پیش اون بره. نیاز بود که الیشا پاشکو در اون منطقه ناامن بگذاره. به انگلیسی کلمه داریم میگیم comfort zone. آیا ما توی اون comfort zone خودمونیم؟ منطقه امن خودمونیم؟ یادتونه وقتی شاگردان با هم در یک قایق بودن، یهو میبینن شب بود، چیزی مثل شبح داره میاد، اول میترسن، بعد میبینن نه، خود عیسی مسیحه. و پتروس میگه اگه مسیح تویی بگو منم بیام. حاضر بود از اون قایق خودش بیرون بیاد و پاشو در منطقه‌ای که ناامنه بگذاره. ولی باز پتروس که پتروسه، میاد بیرون، اولشو خوب میاد و بعد خراب میکنه. چرا؟ چون یه لحظه احساس کرد که مسیح روی آب راه میگه، منم میتونم روی آب راه برم. و فکر نکرد تنها دلیلی که من میتونم روی آب راه برم اینه که دارم به مسیح نگاه میکنم و این مسیح رو میرم. پس اینجا هم اگه ما داریم از پیش شبانی، از پیش کسی، از پیش مولا و معلمی که سالها به ما درس داده، و خدمت کرده جدا میشیم، آیا این راه رو ادامه میدیم؟ میدونم پدر من بارها در شهادتاش گفته که موقعی که عموی من شهید شد چقدر این یک شوکی بود برای کلیسا. اسقف کلیساهای جماعت ربانی ایگان الان رفته. بلطه یک سال 3 نفر از شخصیت‌های مهم و برجسته کلیسای ایگان شهید شدن. چه اتفاقی داره میفته؟ تعطیل کنیم کلیسا رو؟ ببندیم همه چیز رو؟ ولی نه. اونجاست که خادمین، اعضا، رهبران، کشیشان، مسئولین کلیسا وفادارانه میمونن. یعنی هرچند که جدایی از این عزیز سخته، ولی ما اتکا و امیدمون به خداست، به خدایی که ما رو از این مسائل و مصائب عبور داده و میدونیم که در انتها ازش در میاییم. ایلیا نیز به الیشا همینو میگه، میگه بذار من برم تا اینکه این خدمتت وسیع بشه. و میخوام با این صحبت‌های عیسی مسیح توی انجیل یوحنا به پایان برسونم صحبتم رو که در رابطه با وعده روح القدس میگه. یوحنا 16:7 میگه با این حال من به شما راست میگویم که رفتنم به سود شماست، زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. چون او آید جهان را مجاب خواهد کرد که به لحاظ گناه و عدالت و داوری تقصیر کار است، به لحاظ گناه زیرا من به من ایمان نمی آورند، به لحاظ عدالت زیرا نزد پدر می روم و دیگر مرا نخواهید دید. میگه کاری که گل قدس می کنه برای جهان وسیع تر هستش. پس آیا ما با اون دید وسیع به این قضیه نگاه می کنیم؟ در جنبندی نگاه دیگه ای به این 5 تا نکته بکنیم در سلاید آخر، که نکته اول، الیشا از زمانی که توسط ایلیا به عنوان جانشین منصوب شد تا به پایان به او وفادار بود. دوم اینکه الیشا در مدتی که ایلیا معلم و مولاش بود و خدمتگزارش بود مطیع بود و تمام فرامینش رو به دقت اطاعت میکرد. سوم اینکه الیشا در رابطه با بالا برده شدن ایلیا مایل نبود به جنبه منفی جدایی اون تفکر کنه. چهارم، الیشا از مولاش ایلیا میخواد که نصیب 2 چندان از روح تو بر من باشه. و در آخر نکته پنجم، الیشا حتی زمانی که مولاش ایلیا داشت ازش جدا میشد به خدا و خدمتش وفادار موند و لبیک گفت. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از حتی پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.